لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
صبح شما شنوندگان محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام مجدد من حمید شجاع رو بپذیرید با یکی دیگر از برنامه‌های درنگ همراه خانم دکتر روناک کاکاوند از لایو اینستاگرام در خدمت شما هستیم و امیدواریم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار بگیره. خانم دکتر سلام عرض میکنم حضور شما.
سلام خدمت شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و عزیزانی که از طریق لایو اینستاگرام همراهمون هستن. امیدوارم که روز پر انرژی رو آغاز کرده باشن.
خیلی ممنون و متشکرم. من هم به دوستانمون در اینستاگرام سلام میکنم، همینطور به در واقع شنوندگان اف ام. از طریق اینترنت هم دوستان میتونید فقط از رادیو پیام دات اس ای، از وبسایت رادیو پیام، صدای ما رو از طریق اینترنت بشنوید. به دوستان خودتون هم بگید اگر که تمایل دارید که این برنامه رو دنبال بکنید. خانم دکتر میریم سراغ طرحواره همچنان یا تله های روانشناختی یا راهکار میدین بهمون، چه میکنیم امروز؟
خب ما برنامه پیش سرفصلی رو با هم دیگه داشتیم و پیش بردیم به اسم طرحواره یا تله های روانشناختی، که مبحث بسیار مهمیه این روزا در زندگی فرد و میتونه بسیار کمک کنه که ما بتونیم تصمیم گیری های بهتری داشته باشیم توی زندگیمون. اما انواع طرحواره ها وجود داره، در نتیجه شاید نه اینکه همه طرحواره ها رو ما بخوایم پوشش بدیم توی برنامه رادیویی، ولی اونهایی که مهمتر هستش و شایع‌تر هستش رو حتما من میخوام بهشون بپردازم. هر برنامه سعی میکنیم به یه دونه تله ها بپردازیم، ببینیم مثلا چی هستش، اتفاقی برای ما میفته، آیا ما درگیر همچین تله‌ای هستیم یا نه، که حدودی بتونیم یک شناختی رو نسبت به تله پیدا کنیم. معمولا سخت شناساییش در خودمون، بعضی هاش رو میتونیم پیدا کنیم، بعضی هاش رو نمیتونیم پیدا کنیم، چون تله چموشتر از این حرف هاست و درنچه خیلی مواقع تو جلسات تراپی هستش که درمانگر میتونه ببینه که اون تله در ما وجود داره و به همون نشون بده و بگه که این تله هم در تو شکل گرفته. اما در هر صورت ابزارهایی که وجود داره میتونه ما رو آگاه تر کنه. همون یه تست هستش که میتونن دوستان انجام بدن و این که بخوان اینطوری از طریق حالا این برنامه یا کتاب هایی که وجود داره با انواع طرحواره آشنا بشن و ببینن که آیا درونشون شکل گرفته یا نه. ما صرفاً در این برنامه ها میخواییم راجع به طرحواره ها صحبت کنیم و اگر حتی فردی به آگاهی برسه و مرحله تشخیص که من این طرحواره رو دارم، من فکر میکنم خیلی گام بزرگی باشه. طرحواره درمانی یک درمان نسبتاً طولانی مدته این روزها و به خاطر همین راهکاری خیلی نمیشه بهش نگاه کرد، یعنی یک تراپی و یک سفر طولانی مدت رو میخواد با درمانگر که فرد بخواد انجامش بده. در نتیجه من توی این سری برنامه های طرحواره خیلی راهکاری پیش نخواهم رفت، روی کردم راهکاری نیست که بهتر آسیبزا باشه، صرفاً میخوایم به لحاظ شناختی پیش بریم، یعنی آگاهی اتفاق بیفته و فرد بتونه تشخیص بذاره روی خودش که آیا من درگیر این تله هستم یا نه، که اگر این اتفاق هم بیفته بسیار فکر میکنم اتفاق مبارکیه، چون کار سختیه تشخیصش در این که من درگیر تله هستم یا نه. و امروز میخوایم سرفصلی که باز کنیم اسمش هست طرحواره رها شدگی یا طرد شدگی، که همون اسم تله رو هم میشه روش گذاشت. امروز در نتیجه میخوایم راجع به این طرحواره صحبت کنیم که معمولا طرحواره شایعی هستش، یکی از بنیادی ترین طرحواره هاست و خیلی از افراد ممکنه درگیرش باشن. حالا وقتی که راجعش حرف بزنیم بیشتر عزیزان متوجه میشن که آیا این نشونه ها رو دارن یا نه. اما قبل از اینکه بخوام برم سراغ طرحواره رها شدگی، به این فکر کنیم که طرحواره خودش چی بود، دوباره اون اطلاعات تو ذهنمون بیاد بالا، منم کمی کمک میکنم. تا اینجا سوالی نیست جناب شجاع؟
عرض خاصی نیست جز این که من فکر میکنم دوچار انواع تله ها از صبح تا شب هستم. در خدمت
امیدوارم که تله ها شناسایی کنید و خونسا کنید و به هر حال روشون نرید.
آدم احساس جنگ میکنه اینجوری، احساس میکنه باید مینها رو همش خونسا بکنه.
دقیقا یکی از مثال هایی که وجود داره همینه، میگن که توی روانشناسی این تله ها مثل مین میتونه عمل کنه. یعنی ما اگر نقشه روانمون رو بشناسیم، خودشناسی داشته باشیم، میتونیم جوری حرکت کنیم که پامون رو روی این بمب ها نذاریم، روی این مین ها نذاریم که بترکه و به نوعی توی تله نیافتیم. به خاطر همینه که این آگاهی بسیار میتونه به ما کمک کنه. اگر که من این طرحواره رو دارم، پس حالا باید توی نقشه زندگی خودم، مسیر زندگی خودم چطور گام بردارم تا بخوام به اهدافم برسم. پس از این جهت آره، دقیقا شبیه مین و بمب میتونه عمل کنه یا تله، پس درجه باید مراقبت کنیم ازشون. ما نمیتونیم از بین ببریمشون، خبر اینجاست، نمیتونیم از بین ببریمشون، ولی میتونیم آگاه بشیم، تغییر مسیر بدیم، درستر انتخاب کنیم تا اینکه اونها اکتیو نشن و نیفتیم توی تله. پس در هر صورت من یک کوچولو راجع به طرحواره بگم، دوباره به سراغ طرحواره رها شدگی. برنامه پیش گفتم که وقتی که ما دنیا میایم به عنوان یک نوزاد، هر جای دنیا که باشیم، با یک سری نیازهای روانی دنیا میایم و یک نوزاد، یک کودک انتظار داره که مراقبت کننده اولیش که معمولا پدر و مادر هستن، ارضا کننده نیازهای روانی اون باشن. و وقتی که پدر و مادر آگاهانه یا ناآگاهانه، که در 99% مواقع ناآگاهانه است، نمیدونن که چطور باید اون نیازها رو برای کودک برآورده کنن، خیلی درست انجامش نمیدن، به اندازه انجامش نمیدن، در نتیجه اون لحظات تبدیل به یک تجربه منفی برای اون کودک میشه، اون تجربه منفی تبدیل به یک باور میشه، اگر که تکرار بشه، نه با یک بار دو بار، تبدیل به یک باور میشه و اون باور، اون جمله، اون نگاه، اون الگو اسمش تله است، اسمش طرحواره است، که در آینده مثل یک الگو پس ذهن من نشسته و مثل یک الگوی خیاطی میمونه. حالا من این الگوی خیاطی رو که یه الگوی شلواره دارم، یه بار میندازم رو شلواره، یه بار میندازم رو پارچه چرم، یه بار میندازم رو پارچه ابریشم، یه بار میندازم رو پارچه کتان، ولی خبر اینجاست که در هر صورت من شلوار دریافت میکنم. ماجرا اینه، در نتیجه میخوایم به اون الگو آگاه بشیم که الگو چیه و داری با چه عینک رنگی، با چه الگویی به جهان پیرامونت، آدمهای اطرافت، خودت و آیندت نگاه میکنی. بیان با هم دیگه الگومون رو کشف کنیم و هممون هم انواع این الگوها رو داریم، این طرحواره ها رو داریم، صرفا میخوایم بهش آگاه بشیم. اسم یکیش رها شدگیه، اسمش هم تقریبا اسم واضحیه که واسهش انتخاب شده، شاید بعضی از اسمایی که بعدها باش ناشتم شیم گنگ باشن، ولی رها شدگی اسمیه که کمی میتونه اطلاعاتی رو به ما بده. تو دلش اگر توجه کنیم، خود کلمه رها شدگی یک احساسی نشسته. نمیدونم عزیزان این رو میتونن حسش کنن یا نه. فردی که حس رها شدگی میکنه، احساس میکنه که رها شده توی این دنیا، تو دلش اگه توجه کنید احساس ترس نشسته. خب یعنی این که داره احساس تنهایی میکنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ ماجرا اینجاست که وقتی که ما دنیا میایم یک سری از نیازهای روانیمون که اگر ارضا نشه طرحواره رها شدگی میدهد، نیاز به ثبات، نیاز به امنیت، نیاز به پیشبینی پذیریه که انتظار داره روان ما که بخواد اون نیازها برای ما ارضا بشه. حالا اگر من نوزادی هستم، کودکی هستم که در خانواده‌ای چشم به جهان گشودم که اون نیازهای روانی برای من ارضا نمیشه، احتمال اینکه این طرحواره در ذهن من شکل بگیره زیاده. کسی که این طرحواره برای شکل میگیره بر این باوره که من تا آخر عمر تنها میمونم. من میدونم که آدم تنهایی هستم، هیچ کس با من نمیمونه، همه ترکم میکنن، من خبر دارم که بالاخره یه روزی در تنهایی خواهم مرد، من میدونم که بالاخره بعد از 2-3 روز میفهمن که من مردم. من همیشه از این میترسم که یه موقعی دارم حرفای مستقیم کلینتون میگم، میترسم از این که روزی عذرخواهی میکنم، روزی در حمام باشم.
من خواهش میکنم،
ببخشید،
خواهش میکنم،
روزی آره توی حمام باشم، پام لیز بخوره، بیفتم و کسی نباشه که خبر داشته باشه من کجا. خب صدای من یاری
نمیکنه،
شما یک
کلمه
صحبت.
نه اشکال نداره، بالاخره صدای دیگه، همیشه من میدونم که شما صداتون یاری نمیکنه. خبر داشتم از این موضوع.
خبر داشتم. وقتی که از صبح داشتم حرف میزنی هر چقدر هم بخوام تأثیری نداره، با وجود که آب ولرم گذاشتم. ولی ماجرا همینه که شکایت ها این شکلیه و میگه که من میدونم که تنها میمونم، من میدونم که این اتفاقات میفته. چرا اینا رو میدونه؟ چرا میدونه؟ چرا این فکر رو میکنه؟ چرا این نگاه رو داره؟ چرا این عینک رنگیه روی چشمش این رنگیه؟ چرایی هاش آرام هم پیدا کنیم. ریشه های شکل گیریش ایناست. اگر که معمولا این اتفاقات بیفته، این که فرد همچین طرحواره‌ای رو داشته باشه و با همچین نگاهی به جهان پیرامونش و خودش نگاه کنه بسیار میتونه بالا باشه. پس به صورت کلی نیاز به ثبات، نیاز به امنیت، نیاز به پیشبینی پذیری در این افراد به اندازه کافی ارضا نشده. مثلا چطور؟ اگر من توی خانواده هستم که دعوا زیاده، بحث و جدل و مشکلات زیاده بین پدر و مادر، بین بقیه بچه ها، خواهر برادرها، که یه سر و صدا زیاده، دعوا زیاده، کشمکش و پدر و مادرها میان توی ماجرا، اون موقع است که این مشکل ایجاد میشه و من احساس ثبات نمی کنم، من احساس امنیت نمی کنم، من دارم دنیای اطرافم رو نگاه میکنم که اون خونه باشه، اون آدم ها باشه، احساس میکنم که هیچ کنترلی وجود نداره، همه چیز هر آن ممکنه یک لحظه به هم بریزه. این تفسیرهای من 2 ساله است، این تفسیرهای من 1 ساله است، من 3 ساله است که از جهان پیرامونم دارم و وقتی که دارم اون دعواها رو میبینم، این باور داره در من شکل میگیره. پدر و مادرهایی که خیلی تهدید میکنن به جدایی، به طلاق، به اینکه فردا میریم طلاق میگیریم، اصلا فردا تموم میشه همه چی، مادری که همیشه داره تهدید میکنه به رفتن، به نماندن، به چمدون جمع کردن، این خبرها داره اتفاق میفته توی طرحواره رها شدگی. و پدر و مادرهایی که قهر میکنن با بچه هاشون، ما برنامه پیش راجع به قهر صحبت کردیم، پدر و مادری که قهر میکنه داره طرحواره رها شدگی رو ایجاد میکنه، داری بذر طرحواره رها شدگی رو میکاری در ذهن کودکت که وقتی که 40 سال شد همیشه از احساس تنهایی بناله و ناراحت باشه و بترسه. در نتیجه قهر کردن پدر مادری که با قهر کردن حرفاشون رو به فرزندشون میزنن، پدر یا مادری که بستری شده، مخصوصا مادر در طرحواره رها شدگی نقش مادر پررنگ تر میتونه باشه، مادری که مثلا توی بیمارستان بستری شده یه مدت مثلا 3 ماه 6 ماه حضور نداشته، مادری که مهاجرت کرده، مادری که داره یه شهر دیگه درس میخونه و حضور کافی نداره و به واسطه این فقدانها داره این باور در من شکل میگیره که ثباتی نیست، حضوری نیست. آدمهایی که آدمهای مهم زندگی من بودن امروز هستن، فردا نیستن. امروز مامانم بود ولی فردا نیست، امروز بابام بود ولی فردا نیستش. در نتیجه اینها شکل میگیره تعبیر رها شدگی. مادری که افسرده است، یعنی عملا حضور دارد به لحاظ فیزیکی اما رابطه کیفیت نداره، یعنی که کودک در هر صورت احساس فقدان میکنه، احساس میکنه که اون آدم امن زندگیش نیست، در نتیجه توی بزنگاه ها نمیتونه از اون مادر، از اون پدر، از اون مراقبت کننده اولیه کمک بگیره و وقتی که همچین باوری درونش شکل میگیره مطمئنا در بزرگسالی هم همراهش هست و هر لحظه فکر میکنه توی بزنگاه های زندگیش تنها خواهد بود، میترسه نکنه فلانی بذاره بره، من میدونم که خودم باید این مشکلات رو هندل کنم و و و. خانواده هایی که بسیار شلوغن، پر رفت و آمدن، میتونن که همچین طرحواره رو بسترش رو ایجاد کنن. پدر یا مادری که متاسفانه همیشه مستن یا اینکه اهل دراک هستن یا حالا اهل مواد یا هر چی که هستن و چون که خود اون مصرفه باعث میشه که من رفتارهام دیگه کنترل شده نباشه، من پدر، من مادر، در چون بچه فقط نظارگر رفتارهای یکهویی منه، نظارگر رفتارهای غیر قابل پیشبینی منه، پس دوباره این باور برای شکل میگیره که دنیا دنیای بی‌ثباتیه، دنیا جای ناامنیه، آدم‌ها قابل پیش‌بینی نیستند. من 3 ساله پدر، مادر نماد جهان میتونن برای من باشن، من که با بقیه در ارتباط نیستم، اینا دارن دنیا رو به من معرفی میکنن، اونها دارن به من میگن که تو پا در چه عرصه‌ای گذاشتی و اونجاست که باورهای نادرست یا به نوعی ناسازگار که همین تله ها میشه در من شکل میگیره، جایی که من نسبت بهش آگاه نیستم. جا به جایی های زیاد، اگر میبینیم یک خانواده ای مثلا پدر شغل مأموریتی داره یا مجبورن هر 2 ماه هر 3 ماه اینا جا به جا بشن، کل خونه عوض بشه، جا شهر عوض بشه، آدم ها جدید بشن، باز از دوباره ممکنه که همچین طرحواره ای شکل بگیره. پس در کل مثال ها خیلی بیشتر از این هاست ولی همه این ها رو از سعی کردم از زوایای مختلف بگم که عزیزان متوجه بشن تو دل این مثال هایی که من زدم مهم اینه که نیاز به ثبات، به امنیت، به پیشبینی پذیری ارضا نشده، حالا ممکنه موقعیت اصلا چیز دیگه ای باشه ولی به این نیازه باید توجه کنی، ببینی که آیا احساس امنیت میکردی در کودکی و این احساس رو داشتی که آخش مامان ولی همیشه در دست رسه، آخش بابا هستش. عزیزانی که پدر یا مادرشون رو از دست دادن به واسطه فوت، به واسطه جدایی، اینها هم معمولا همچین طرحواره‌ای رو تجربه میکنن و حالا فکر نکنید که تو 20 سالگی از دست دادین این طرحواره شکل گرفته یا بذرش اونجا کاشته شده. نه، 20 سالگی به بعد دیگه طرحواره قراره شکل بگیره، تا 13 سالگی این نیازهای روانی هستش. پس تو برنامه پیشم بهش اشاره کردم. پس در هر صورت وقتی که من احساس میکنم کنترلی ندارم، ثباتی وجود نداره، این طرحواره در من شکل میگیره. حالا ما تو برنامه پیش گفتیم که 3 تا بُعد داره. یه جایی ریشه های طرحواره است که من الان تا حدودی بهش اشاره کردم. یه جایی حالا که من به گذشتم دسترسی ندارم، من نمیدونم، من خبر ندارم تو 2 سالگیم مامان بابای من با هم دیگه دعوا میکردن یا نه، اصلا حافظم یاری نمیکنه و چی بگم، من خبر نداره. حالا من باید چی کار کنم چجوری بفهمم؟ اوکی، ماجرا اینجاست که امروز در زندگی تو نشانه هایی وجود داره که بهت این خبر رو میده که تو این تله رو داری و این طرحواره در تو شکل گرفته. پس حالا اگر که دسترسی به گذشتت نداری، به کودکیت نداری، چیزی احساس میکنی تو ذهنت بالا نمیاد و خاطرات و اینها، ایرادی نداره، بیا با هم دیگه به نشانه های امروز زندگیت نگاه کنیم. اوکی، افرادی که معمولاً طرحواره رها شدگی رو دارن، وابستگی بیش از حد رو به افراد مهم زندگیشون در بزرگسالی میتونن نشون بدن، به پدر، مادر، به کسی که پارتنر عاطفیشونه، حتی مثلا میبینم تو 17-18 سالگی توی ارتباطی هستن با دوستشون، همکلاسیشون، و بسیار بسیار به اون میچسبن و اصلا بدون اون نمیتونن زندگیشون رو مدیریت کنن. این ممکنه یکی دیگر ویژگی هاشون کنترلگری بیش از حد باشه، چون هر لحظه ترس از رها شدن داره، ترس از اینکه ریجکت بشه، کسی اونو نخواد، توی گروه ها راهش ندن، مورد پذیرش نباشه و قرار تنها بمونه، در نتیجه سعی میکنه موقعیت ها رو، آدم ها رو کنترل کنه و اینطوری میتونه اون اضطراب درونیش رو، اون ترس درونیش رو حتی به صورت کوتاه مدت کاهش بده. این افراد توی جدایی های کوتاه مدت خیلی حساسن، به نوعی ناتوانن، یعنی اصلا جدایی های کوتاه مدت بسیار به همشون میریزه. اگر قرار پارتنرشون 1 هفته بره سفر، اگر قراره که 3 روز یک مأموریتی رو بره، اگر قراره که مادر واسه 1 دورهی حضور نداشته باشه، که این افراد دیگه اگر من تا به جدایی های کوتاه مدت رو ندارم، دیگه بچه 5 ساله نیستم، من یک آدم 35 ساله، 40 ساله، 50 سالم که از هر جهتی، مالی، رشد اجتماعی، فیزیکی، از هر جهتی میتونم خودم رو مدیریت کنم. یعنی اصلا ماجرا اونها نیست، ماجرا اینه که من میترسم، من میترسم این آدمه وقتی که در دسترس نباشه، وقتی جلوی چشم نباشه، نکنه تموم شه، نکنه کلا این رابطه از بین بره، نکنه اتفاقی بیفته، نکنه من رها بشم، نکنه من تنها بمونم. و این هاست که توی ذهن من شروع میکنه به حرف زدن، و حالا چون من تاب نمیارم، رها شدگی اکتیف شده دیگه، وقتی تاب نمیارم و افتادم توی اون تلهه، ممکنه جلوی اون فرد رو بگیرم که بخواد از من جدا بشه، ممکنه بخوام کنترلش کنم و الاخر. معمولا حس حسادت توی این طرحواره خیلی نشسته. یعنی که من در بزرگسالی به شدت احساس حسادت میکنم، نه به موفقیت دیگری، نه به رشد دیگری، به احساسی که تو روابط دیگه هست، خب به این که بخواد پارتنر من، افراد مهم من برای دیگری وقتی بگذر وقتی بذارن، کاری انجام بدن، انرژی بذارن، اون موقع است که طرحواره رها شدگی من اکتیو میشه. منو نمیخواد، فلانی رو بیشتر دوست داره، این هر لحظه ممکنه جذب یکی دیگه بشه. من گفتم که تنها میمونم، گفتم که نمیتونم تا ابد این رابطه رو ادامه بدم. پس متاسفانه حسادت توی این روابط بسیار، توی این طرحواره بسیار زیاد هستش. احساس میکنید کسی رو توی زندگیتون ندارید و تنها هستین و این هم یکی از نشونه‌هاش هستش. وقتی که حرف از ترک میشه، فرد به شدت به هم میریزه. اگر که ندونن پارتنرشون کجاست، به شدت مضطرب میشن. اینا رو دونه دونه میگم که بتونیم جمعش کنیم توی این تک برنامه. و ترس از کابوس‌های جدایی شدید، اضطراب‌های جدایی شدید رو تجربه می‌کنن این افراد، تپش قلب خیلی شدید رو تجربه می‌کنن و جرأت ورزی پایینی دارن. معمولاً مطیع هستن فقط برای اینکه ریجکت نشن و توی اون رابطه بمونن. به خاطر همین چشم میگن، اطاعت می‌کنن، حضور دارن. شاید حالا یه چیزی مثل همون مهرطلبی و اینها که حالا مردم خیلی با این واژه آشناتر هستن، بخواد اکتیو تر بشه فقط برای این که مبادا من تنها بمونم. باشه باشه باشه، هر کاری تو بگی من میکنم. و اگر که شما توجه کنید، ما تو برنامه قبل حرف زدیم، اگر من طرحواره رها شدگی دارم و از قضا پارتنری دارم که با من قهر میکنه، دوست عزیزی که قهر میکنی، ببین که داری چقدر هر لحظه این طرحواره رو در پارتنر تکتیو میکنی و اون هر لحظه داره با این موضوع کلنجار میره که داره رهام میکنه، داره رهام میکنه، ولم کرد، این یه نشونه است. و اون هر لحظه داره با این اضطراب دست و پنجه نرم میکنه و اگر میاد سمت تو، اگر عذرخواهی میکنه، اگر سر اطاعت فرود میاره، اگر میگه باشه هرچی تو بگی، خوشحال نشو، نذار به حساب این که آره واقعا هرچی من بگمه. نه، تو دست گذاشتی رو پاشنه آشیل اون آدم. طرحواره پاشنه آشیل های روان ما هستن، این رو باید بدونیم. هم باید خودمون ازشون مراقبت کنیم، هم باید تو روابطی باشیم که دیگران خیلی اکتیوشون نکنن. پس در نتیجه سعی کنیم اگر توی این توی همچین روابطی هستیم و حد می‌زنیم طرف مقابلمون هم درگیر طرحواره هستش، برای که خودت امنیت و آرامش بیشتری رو تجربه کنی، بهتره که اون طرحواره رو درون فردت اکتیو نکنی و نه تنها اکتیو نکنی، احساس امنیت بدی، احساس ثبات بدی، احساس حضور بدی. خب ما توی
خانم دکتر یه سوال رسیده از توی اینستاگرام، اگه شما مطالعه بفرمایید. البته دوستان دیگری کامنت میگذارن، من کامنت ها رو نمیخونم، ولی اگر کسی سوالی بپرسه من حتما از شما میپرسم. دوستانی که کامنت میگذارن، یکی البته پرسش کرده بود که شما از ایران هم در واقع کلاینت در واقع میگیرید یا خیر، که میتونن بعد از برنامه من شماره رو اعلام میکنم در پایان که با شما تماس بگیرن و احیانا سوالات شخصی ترشون رو بپرسن و احیانا اگر مشورتی دارن داشته باشن. اما دوست دیگری از اینستاگرام پرسیده، آیا کسی که طرحواره رها شدگی داره موجب میشه خواسته نشه و مورد توجه قرار نگیره؟ آیا طرحواره رها شدگی در مردان و زنان متفاوت است؟ دو تا سوال.
اوکی. آره، معمولا وقتی که من طرحواره رها شدگی دارم که مورد توجه قرار نگیرم و خواسته نشم، حالا یه مقدار جمله از جنس محرومیت هیجانی، طرحواره محرومیت هیجانی که تو برنامه بعد بهش میپردازیم، ولی معمولا این دوتا یه ذره خواهر برادرن، یعنی با هم دیگه حضور دارن، به خاطر همین هم پوشانیشون خیلی زیاده با هم دیگه. ولی آره، معمولا ممکنه که ناخودآگاه من چون توی روابطی قرار میگیرم که مثلا اون آدم خودشیفته است یا آدم اجتنابیه یا مثلا آدم بوردرلاینیه، اینا رو برگردین به اختلالات شخصیت که قبلا راجع بهش حرف زدیم، دوست داشتیم ما راجع همه اینا خدا رو شکر حرف زدیم که الان در گام تحوارا هستیم، من با خیال راحت میتونم حرف بزنم. برگردین به اونجاها میبینید که خب آره اصلا اونها اومدن که ریجکت کنن، اصلا اونها اومدن که تو رابطه با ثباتی با شما نباشن، ولی شما جذب اونها میشین، جذب اونها میشین، اونها پیام دوست داشتنی نبودن و طرد کردن به شما میدن و دوباره این در شما اکتیو میشه و در نتیجه این اتفاق میفته. همچنین تله تایید طلبی توجه جویی ممکنه باشه خانم دکتر، درسته؟ تایید طلبی جزء طرحواره های ثانوی است، جزء طرحواره های اولیه نیستش. بله خود این طرحواره های اولیه که یکیش رها شدگیه میتونه زایمان کنه بقیه یه طرحواره ها رو، چون که من حالا شروع میکنم به اینکه تایید دیگری رو به دست بیارم، اینکه وابسته باشم، میتونه طرحواره اطاعت رو اکتیو کنه، میتونه همه اینها رو اکتیو کنه برای اینکه من اون رها شدگی رو تجربه نکنم. اما اگه الان بخوام وارد طرحواره ثانویه بشم دیگه پیچیده میشه، درجه نمیخوام بهش دست بزنم، صرفا میخوام راجع به طرحواره رها شدگی با هم دیگه صحبت کنیم.
من خودم هم یه سوال دارم میشه بپرسم؟
بله بفهم.
سوال من این هست که در بعضی آموزه‌های مذهبی یا احیاناً حالا اونهایی که خیلی راجع به کائنات صحبت می‌کنن و همیشه مثلا میگن آقا آنچه که بگی از کائنات همون رو دریافت می‌کنی در آینده و اینها، نمیدونم شنیدید حتما دیگه، میگن مثلا تو نباید دعوت کنی از کائنات چیزهای بدی بخوای، مثلا اینکه من میدونم که مثلا فردا می‌خورم زمین، کائنات پاسخ تو رو میده و فردا تو میخوری زمین، و در واقع به این چی، به این خبر از آینده‌ای که در واقع در این طرحواره مطرح کردین شما که من میدونم در آینده چنین اتفاقی برای من میفته، چقدر همخوانی و همپوششی داره با اون آموزه‌های بعضی از مکاتب مذهبی یا احیانا این در واقع کسانی که حالا به نوعی با کائنات و نمیدونم اینها در ارتباط هستند و مرتبا پاسخ میدن و پاسخ میگیرن از کائنات؟
بله خب من خیلی اطلاعات خوبی ندارم در اون حوزه، حالا چه بخوایم دینی و مذهبیشو در نظر بگیریم، هر چه بخوایم اون کائناتی طور رد نمی کنم، تایید هم نمی کنم. اما از حوزه که میتونم حرف بزنم طرحواره است. اصلا خیلی مواقع وقتی کلاینت میاد تو جلسه ما زود طرحواره درمانگر ران، نه بقیه درمانگر، ما طرحواره درمانگران میتونیم حدس بزنیم آینده فرد رو. حتی من خیلی مواقع بچه ها شوخه میکنم، میگم فنجون قهوه‌م اینجاست، میدونی دارم میبینم که این اتفاق ها برای تو الان تو زندگیت افتاده، پارتنرت اینطوریه، این اتفاق داره میفته، این هاست و تایید میکنه. میگم در گذشته اینها رو تجربه کردی؟ تایید میکنه. میگم در آینده فکر میکنی که چه اتفاق، دوست میل داری چه کاری رو انجام بدی، دوست داری این شغل رو مثلا انتخاب کنی، تایید میکنه. آیا کائناتی در کار؟ خیر، طرحواره‌ای در کار است. و وقتی که ما آگاه نیستیم به اون طرحواره میتونه این اتفاقات بیفته و طرحواره یه ذره شبیه به این موضوع عمل میکنه ناخودآگاه، ولی ما میخوایم که از ناهوشیار اطلاعات رو بیاریم در سطح هوشیار، یعنی دسترسی پیدا کنیم به آنچه که در ناهوشیار من کاشته شده و امروزه میتونم واضح تر ببینمش و حالا من کنترل امور رو در دست بگیرم، نه با نشستن و فکر کردن و قانون جذب و اینجور مسائل زندگی رو پیش بردن. در دل اونها آگاهی ننشسته. ما داریم راجع به آگاهی حرف میزنیم، آنچه که راجع بهش تحقیق شده، قابل اندازه گیریه، قابل تکرار پذیریه و به این میگن علم. من دارم راجع به علم صحبت میکنم. طرحواره راجبش انواع مقالات و تحقیقات انجام شده و وجود دارد. حتی به لحاظ فیزیولوژیکی هم جایگاهش در مغز مشخص شده. پس همه اینها میشه علم، ولی تو قسمت های دیگه حقیقتا نمیتونم خیلی نظر خاصی داشته باشم.
یه سوال دیگه هم مطرح شده، اونم این که خانم دکتر، این که حس کنی چون ناکافی نیستی رها میشی هم جز همین طرحواره است دیگه؟
چون کافی نیستی رها میشی، این الان تو این دل این جمله دوتا طرحواره است. آره. کافی نیستی یعنی نقص و شرم، که دو برنامه بعد راجبش حرف میزنیم، و حالا این دوتا با هم دیگه بازی میکنن، اونجاست که کار سخت‌تر میشه. چون من کافی نیستم رها میشم، یعنی هم رها شدگی هم نقص و شرم، و اونجاست که یه مقدار کار سخت میشه برای ما آدم ها.
بله میشنویم.
خب آره،
دو سه دقیقه هم بیشتر زمان نداریم و حواستون باشه.
اینو ببندم که حداقل برنامه کامل تموم بشه. ما توی برنامه قبل گفتم که سه مدل ما برخورد میکنیم اگر که طرحواره ای داشته باشیم. ممکنه طرحواره هامون مشترک باشه، ولی سه مدل برخورد میکنیم. و گفتم که طرحواره میل به بقا داره، یعنی کاری انجام میده، کاری میکنه که ما تصمیماتی بگیریم که اون جمله تایید بشه، چون ما آگاه نیستیم نسبت بهش. تمام این کار رو داریم میکنیم که آگاه بشیم به طرحوارمون. یکی از روش های مقابله ای تسلیم هست، یکی از روش هایی که ما استفاده میکنیم. حالا کسی که طرحواره رها شدگی داره توی روابطی قرار میگیره، جذب افرادی میشه، ما اصلا بهش میگیم جذابیت طرحواره ای. وقتی که توی نگاه عاشق میشی، از نظر ما روانشناسا طرحوارته که عاشق شده، نه تو. و اینجا اصلا ما میتونیم بعد از اینکه طرحواره رو بسیم یه برنامه بزنیم واسه جذابیت طرحواره که میتونه خیلی جذاب بشه. پس کسی رو انتخاب میکنی که در دسترس نیست. روابط لانگ دیستنس خیلی مواقع حاصل طرحواره رها شدگیه. کسی رو انتخاب میکنی که بی ثباته، غیر قابل پیشبینیه، هدف مشخصی نداره، روی درایه، همش مسته، آدمیه که هنوز هدف گذاریاش مشخص نیست. این میشه حوزه تسلیم. اگر من تسلیم طرحوارم باشم، در راستای اون گام برمیدارم. اگر که بخوام از روش اجتناب استفاده کنم، اصلا وارد هیچ رابطه ای نمیشم، هیچ رابطه ای نمیشم، و نهایتا دوباره اون جمله تایید میشه که دیدی آدم تنهایی هستم. و در نهایت جبران افراطی و یا جبران افراطی میکنم که حالا انقدر طرف مقابلم رو کنترل میکنم که اون میذاره میره، دوباره تنها میشم و میگم که دیدی گفتم من تنها میمونم. و یا اینکه خودم حالا فردی هستم که متعهد نیستم و زودتر رها میکنم دیگران رو، باز هم میگم دیدی تنها موندم.
بله، پایان برنامه امروز، درسته؟
بله.
بسیار خیلی ممنون و سپاسگزارم خانم دکتر از توضیحاتی که دادید و همینطور پاسخ دوستانی که جوابشون امیدوارم گرفته باشن. شما هر هفته شنوندگان عزیز شنونده برنامه درنگ خواهید بود در این ساعات، و میتونید که پرسش‌های خودتون رو چه از طریق موج رادیو یا چه از طریق لایو اینستاگرام از خانم دکتر روناک کاکاوند بپرسید. اگر هم که در طول هفته نیاز داشتید به مشورت بیشتر با خانم دکتر، میتونید از شماره موبایل 0761-55-88-11 استفاده بفرمایید. برای خود خانم دکتر پیام بدید. اگر که از خارج از سوئد هم هستید، 2046 رو به ابتدای این شماره اضافه بکنید که بتونید راحت‌تر پیامتون رو از طریق واتساپ هم میتونید پیام بدید و با خانم دکتر مشورت بفرمایید. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر. ساعت بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، هفته بسیار خوبی هم براتون آرزو میکنم. هفته آینده همین ساعت در خدمت شما خواهم بود.
مرسی از شما، متشکرم.
خواهش میکنم، بزر شما باشید.